الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مرحله اخیره بحث اجزا است. اجزای اتیان به مأمور به ظاهری از مأمور به واقعی. عمده بحث اجزا همین مبحث است. در اجزای امر اضطراری اگر صغراش محقق می شد اشکال چندانی نداشت و اجزاش از امر اختیاری واضح بود، ولی اجزای اتیان به مأمور به ظاهری عن الواقعی این واضح نیست و محل ابتلا هم هست کثیراً. از جمله مثالهای این مرحله عمل به فتوی المجتهد است. عامی به فتوای مجتهد عمل کرد، این حکم ظاهری است. بعد مجتهد عدول کرد، بعد مجتهد فوت کرد، یا مقلد عدول کرد، آیا عمل به فتوای مجتهد مجزی است از اتیان به عمل واقعی یا مجزی نیست؟ اگر ما در این مسئله صاف بکنیم و اثبات بکنیم که اتیان به مأمور به ظاهری مجزی از واقع است، در اون مسئله راحتیم. مسئله‌ای که شدیداً محل ابتلاست. کثیرم ما مجتهد فوت میکنه، ما عدول میکنیم، یه مجتهد آخری بینشون اختلافه. مثل مرحوم آقای خویی که اجزا را قبول ندارد، تعلیقه زده به فرمایش سید یزدی. سید یزدی گفته که عمل بر طبق فتوای مجتهد مجزی است. ایشون آمده تعلیقه زده گفته نه، ما دلیل مطلقی نداریم. وقت اونجا بایستی دیگه اگر اینجا صاف نکنیم، وقت اونجا به دردسر میفتیم و مشکل میفتیم. حالا بعضیا به اجماع تمسک کردن، بعضیا به ادله نفی عسر حرج تشبث کردن. مقصود اینه که یکی از جاهایی که مشکل حل می کند، مشکل حکم به صحت اعمال سابقه در حق مقلد، یکیش این بحث این مرحله است، وگرنه مشکل داریم. خب تنها بحث اجزای امر ظاهری مخصوص به مقلد نیست، در مجتهد هم باز ما مشکل داریم. چه بسا مجتهدی به حکم ظاهری رسید، خودش عمل کرد، بعد عدول کرد، که اینم باز خیلی اتفاق میفته دیگه. عدولات مجتهدین اول عمر تا آخر عمرشون کم نیست، اهل کارن، اهل تلاشن، بله عدول میکنن، خودشون هم تسری میکنن. بله ما سابقا اینجور میگفتیم فعدلنا عن ذالک، همین آقای خود دیدید دیگه میگه دوره سابق جرود فعدلنا. چه بسا اون مجتهد حکم ظاهری داشته، تخیل نبوده، که بعضی ها فکر میکنن در حق مجتهد کم اتفاق میفته، نه در حق مجتهدم زیاد اتفاق میفته. عامی را بهش رسید، مطلقی را بهش رسید، فحص لازم رام کرد از مخصص، از مقید، ولی به نتیجه نرسید. الان همون اطلاق حکم ظاهریه در حقش، عموم حکم ظاهریه در حقش. در کلمات صاحب جواهر هم هست داستان حکم ظاهری که مجزی هست یا نه، میگه بناءً بر این که ان مفروغن ان گرفته است. این برای مجتهدین هم اتفاق میفته، چه در ناحیه امارات چه در ناحیه اصول عملیه. برهی از زمان یقین داشت که نماز جمعه در زمان حضور واجبه، همطور گفته بودن واضح بود دیگه، اونم یقین داشت. بعد که نماز جمعه رو مباحثه کرد، بیشتر دقت کرد، نه بابا دارنم زمان حضورم معلوم نیست واجب باشه. تانان استصحاب میکرد بقای وجوب را، میگفت نماز جمعه در زمان غیبتم واجبه، حالا ولو تخییرن، حالا هرچی بخوابی، ولی الان شک کرده که نه، یقین زایل شده. استصحاب تا الان حجت بود چون ارکانش تمام بود، ولی از الان استصحاب پایان پیدا میکنه. میشه مجتهد هم در امارات حکم ظاهری در حقش باشد، تخیل نباشه. بله مجتهد فکر میکرد این ابن سنان عبدالله ابن سنانه، خیال میکرد، فتوا داد بر طبق روایت یا عمل کرد بر طبق روایت، بعدن فهمید که بابا این ابن سنانج محمد، حالا اینجا تخیله، حکم ظاهری نداشته. این داخل میشه در اون تتمه کلام آخون. آخون بعد از که امارات را بیان میکنه، اصول عملیه را بیان میکنه، میگه در تخیل حجت اونجا ما همه میگن اجزا نیست، اینجا تخیله. ولی خیلی جاهاش هم تخیل حجت نیست، واقعا در حقش حجته. عمومی که مجتهد فحص لازم را از مخصص کرده است، مطلقی را که مجتهد فحص لازم از مقیدش کرده و نرسیده، او در حقش حجته، تخیل نیست، واقعا حجته دیگه. حجیت اطلاق عموم منوط به فحص تام، نه منوط به عدم وجود مخصص، ولا همه جو شبه مصداقیه. حجیت عموم و اطلاق منوط به فحص تام مجتهد، نه منوط به عدم وجود مقید واقعا، عدم وجود مخصص واقعا، وگرنه در همه امت شک میکنه. پر واضح است که این مرحله اخیره همانطور که در حق مقلد کثیرا ما اتفاق میفتد، در حق مجتهد هم اتفاق میفتد. حالا بو کثرت نیست، در مجتهد خیلی جاش تخیل، اعتقاد، اشتباه، ولی بعضی جاش هم نه، واقعا حکم ظاهری داره، اون حکم ظاهری عمل کرده و الان شک در اجزا میکنه. بحثی است مهم، عمده تو ذهن ما اینه که عمده بحث اجزا همین مرحله است، حل الاتیان بالعمل طبق امر ظاهری مجزن عن الامر الواقعی ام لم یکن مجزیا. این تحریر محل نزاع. از نظر اقوال تو ذهن ما اینه، بازم تتبع بکنید، تو ذهن ما اینه که مشهور بین قدمای اصحاب خصوصا و متأخرین، مشهور همینه که عمل به امر ظاهری مجزیه. ایجو حالا فعلا امر ظاهری داره دیگه، حجت ظاهریه داره، عمل به امر ظاهری مجزیه. شاید بشه از کلمات صاحب جواهر هم همین را استظهار کرد که مثلا این مفروغان عن بوده بینشان. اینو میتونید تتبع بکنید، ما خیلی ادعا نداریم که تتبع کردیم. بله، عمده بعضی از متأخرینی که آمدن اشکال کردن در اجزا و بعضی ها قائل شدن به عدم اجزا مطلقا، گفتن اصلا نه، امر ظاهری فقط عذره، اگر مردی معذوری، همین. لیست خاصیت امر ظاهری الا المعذریه، مردی معذوری در مقابل مخالفت واقع، واقع به حال خودش باقیه. مفروغون عن بوده، نه بی شکل بحث نشده. بعضی مطلقا گفتن، منهم مرحوم ناینی، چه در امارات چه در اصول عملیه، بعدم مرحوم آقای خویی آمده اینا را تایید کرده و گفته نه در امر ظاهری. اون عمل به فتوای مجتهد را هم گیر کرده، گفته اجماع قیمتی نداره، ادعای اجماع گیر کرده، مسئله مشکل شد. یه نظر سومی هم هست که تفصیل دادن مرحوم آخون، تفصیل داده بین عمل به امارات، گفته اگر به امارات عمل بکنیم اماره قائم بشود طبق او عمل بکنیم، بعد کشف خلاف بشود لا یجزی، بنابر طریقیت البته، سببیتی ها که راحت هم سببیتی ها میگن قیام اماره سبب ملاک جدید شده، ملاک جدید وافی به ملاک قدیمه فیجزی. اما در اصول عملیه واضح نیست، البته کلام آخون که مطلق اصول عملیه را میگد واضح نیست، فرموده و اما فی مثل قاعدته الحل و طهاره و استصحابهما و استصحابهما فی وجه قوی. آره. ولی همین مضمونه و نحوی اینها که همین مضمون را بیارد، حلیت و طهارت را بیارد، که ان استصحاب اگر ملکیت را آورد مجزی نیست، باید یه چیزی اینجوری باشه. آره، صاف نیست که مرحوم آخون همه اصول عملیه را میخواد بگه. ظاهر حالا میگیم دیگه، لذا بعضی ادعا کردن که مرحوم آخون همه اصول عملیه را نمیگه، یه اصول عملیه را میگوید که منقح باشن، منقح شرطیت، منقح جزئیه. مهم نیست که قاعدت حلیت و طهارت و استصحاب اما فی وجه قوی. آره، باز میگه طهارت، منتها منقح موضوع هم در دائره حلیت طهارت. آره، همین گفتیم الان، میگه منقح، اصول عملیه منقحه، منقحه موضوع اونی که در خطابات اخرى، منقه موضوع. اونا که اونا در اصول موضوعیه منقه، اونا شما در شما موضوعیه است، ربطی وصل نداره. خب ادلهی که ناظرن به اصطلاح ادله اولیهی که شرطیت را بیان می کند، جزئیت را بیان می کند، اینا منقح موضوع هم. الانش مهم نیست، ملاک داده مرحوم آخون اصول عملیه منقحه، منقح موضوعی که در خطابات اولیه اخذ شده. در خطابات اولیه گفته است که نماز را در صبح طاهر بخوان، بعد اصل عملی میگه آزاد طاهرانی، منقح موضوع هم. خب مرحوم آخوند در اصول منقحه استصحاب را جز اصول منقحه قرار داده فی وجه قوی، چون میدانید در استصحاب محل بحثه، بعضی میگن از امارات، امارات باشه فقط طریقه، منقح نیست، موضوع ساز نیست. بعضی ها میگن حتی شاید خود آخوندم بعضی جاها گفته باشه استصحاب منقح موضوع نیست، فقط معذر و منجزه. فی وجه قوی بنابراین که اینم منقح موضوع باشد، جعل حکم مماثل باشد، استصحاب طهارت هم طهارت را جعل کنه، استصحاب حلیت هم حلیت را جعل بکنه. اگر استصحاب طهارت را جعل کرد، حلیت را جعل کرد، و اون طهارت و حلیتی که در اون موضوعات ادله اولیه اخذ شده، این میشه منقح اون، این میشه محقق اون. این هم نظر سومیه که مرحوم آخوند داده است. خب طبق معمول ما از کلام مرحوم آخوند شروع میکنیم. وجه کلام آخون چیست در این تفصیل تا قول به اطلاق هم روشن بشود؟ فرمایش مرحوم آخون در این تفصیل اینه که در امارات خب مجرد حجیت است، به هر معنایی که حجیت را معنا بکنید، بر مبنای خودش حجیت یعنی معذریت منجزیت. امارات حکم نمیارن، خبر ثقه اگر گفت نماز جمعه واجب است، وجوب نمیاد برای نماز جمعه. ادله حجیت میگه بگو راست میگه، همین صدق العاده، اما وجوب را من جعل کردم نه، میگه جعلی در کار نیست. نظر مرحوم آخون در امارات بنابر طریقیت اینه که اونها مجرد طریقن، حکم بر طبق معدیات جعل نشده است، حجیت معناش معذریت است، منجزیت است. خب تا وقتی این اماره بود من معذرم از اون واقع، معذورم از اون واقع، وقتی کشف خلاف شد عذر پایان پیدا کرد، فلا موجب للاجزاء، چرا مجزی باشه؟ عذر مادامه، مادام جهل، چون حجیت مادامه، حجیت مادام الجهل، عذر مادام الجهل، جهل که مرتفع شد عذر پایان پیدا میکنه. به خلاف اصول منقحه، ما اسمش دیگه میذاریم اصول منقحه، در اصول منقحه اینا تنقیح میکنن، ایجاد میکنن، محقق میکنن موضوع ادله اولیه را. در ادله اولیه آمده است که در نماز طاهر نماز، در لباس طاهر نماز بخوان. قاعده طهارت میگه شک داری پاک یا نجس، طاهرون. این طاهرون آخون میگه این ناظر به ادله اولیه است. طاهرون حاکم بر ادله اولیه است. یعنی میخواد بگوید اون که گفتم در نماز طاهر نماز بخوان، شرط نماز تا شرط صحت نماز طهارت صوبه است، و طهارت اعم است، طهارت واقعیه و ظاهریه. مولای عرفی گفت بابا نماز بخوای بخونی تو لباس پاک نماز بخون. بعد آمد گفت اینم پاکه. میگه یعنی پس اونی که گفتم در لباس پاک اعم از پاک واقعی و ظاهری. اینجا آخون عرفی به سمت عرف رفته. میگه این معناش، معنایش توسعه در شرطیته. میخواد بگه با این لسان، با این لسان میخواد بگوید من که گفتم در لباس پاک نماز بخوان، شرط است نماز، شرط نماز طهارت صوبه است، شرط من اعم است از طهارت واقعیه و ظاهریه. میگه اصول منقحه توسعه دهنده اساس حرف آخونینه. اصول منقحه به ملاحظه نظارتی که دارن، چون ناظرن به ادله شرطیت، به ادله جزئیات که اسمش ادله اولیه میگذاریم، چون ناظر به اونها هستن، اون ادل شرطیت را توسعه میدن، جزئیات را توسعه میدن. شما اگر در لباس نجس ولی مشکوک و طهاره نماز خوندی، این نماز واجد شرط واقعا. درست طهارت ظاهریه یه، ولی شرط واقعی رو داری، شرط رو داری واقعا، چون شرط شما هم بود از طهارت واقعیه و ظاهریه. پس اگر آمد، پس اگر شما بعد میفهمی نجسه، کشف خلاف میشود، کشف خلاف در شرط نیست، کشف خلاف در طهارت و نجاست. لا به ما و شرطون. شما کشف خلافتون در یه امر واقعیه که فکر میکردید، شک داشتی پاک یا نجس، حالا فهمیدی نجسه، کشف خلاف بی معنا. و اما این که کشف بکنه شما شرط نداشتی، نه شرط شما داشتی. در باب کشف خلاف شرط، در شرط کشف خلاف نمی شود، تو واقعا شرط داشتی. در باب اصول منقحه ارتفاع حکم است بقاءً به ارتفاع موضوعش. اینی که الان دیگه الان نمیتونی دلیل لباسی که فهمیدی نجسه نمیتونی نماز بخوانی، چون موضوعش مرتفع شده که طهارت بوده. کشف خلاف موجب ارتفاع حکم به ارتفاع موضوعش، نه این که او زمانم موضوع نبوده، نه از الان موضوع نیست. فرق کشف خلاف امارات با اصول عملیه در این نکته. اگر اماره گفت نماز جمعه واجبه، بعد معلوم شد نماز جمعه مشروع نبوده، اونجا شما میفهمی از اول عملت خطا بوده، از اول شما موضوع وجوب نماز جمعه نبودی فلا موجب للاجزا. به خلاف اصول منقحه شما تا الان موضوع شرط بودی، چون شک داشتی، شک داشتی طاهره یا نجس، صاحب مسئله گفت طاهرون، صاحب مسئله گفت واجدون لشرط. از الان نکته ظریفش همینه، از الان ایجور نیست که الان کشف کنی که اون وقت اشتباه رفتی، اون وقت شرط نداشتی. نه، الان که فهمیدی نجسون، از الان فاقد شرطی، تا الان واجد شرطی. مثل مسافر حاضر، تا وقتی مسافری قصر واجبه، تا حاضر شدی از زمان حاضر شدن حکم مرتفع می شود، حکم سابق کشف خلاف نداره، شرطیت کشف خلاف نداره. تا الان شما واجد شرط بودی واقعا، نماز خوندی با شرط واقعا، پس نمازتون صحیحه دیگه. نمازی که شرایط رو واقعا داره، خب صحیحه دیگه، واضحه. فقط شما باید به این نکته ایمان بیاری که قاعده طهارت، که طهارت بنا ان علا و جن قوی، بگیم معنای لا تنقض الیقین بشک، معناش اینه که هازا طاهرون، جعل حکم مماثله، بنابر این که استصحاب جعل حکم مماثل باشد، استصحاب کن طهارت را، یعنی انکه کنت علا یقین من طهارتک فلا تنقض الیقین، یعنی الانم تو علا طهارتی. نه، حالا ایشون گیرش یه جای دیگه یه اول. نه، استصحاب میگه الان پس طاهری، دو تا قدم داره استصحاب، یک قدم دیگر رو هم اضافه داره. قاعده طهارت میگه تو طاهری بحث نداریم، قاعده حل میگه حلال بحث نداریم، استصحاب هم همینو میگه، لأنک کنت علا یقین من طهارتک فشککت فلا تنقض الیقین بشک، یعنی فانت طاهرون. مقدمش همین رو گفت دیگه. خب یه قدم دومش که اساس کار اینه، آخون میگه وقتی گفت انت طاهرون، یعنی هر جا گفتم طاهر را بفروش، هر جا گفتم در طاهر طواف کن، هر جا گفتم در طاهر نماز بخوان، هر جا گفتم طاهر را بخور، و و و مرادم از اون طاهر که شرط قرار دادم، اعم از طهارت واقعی و ظاهری. اصول منقحه حاصل الکلام، الاصول المنقحه به مقتضا نظارتها على الأدلة الشرطية والجزئية، الأصول المنقحة موسعة للجزئية والشرطية، موسعة واقعا گرچه خودشون حکم هستن ظاهرا. همین را اگر بتونید اعتراف کنید تمامه. آخون میگه نه حکم ظاهریه، نه اشتباه نشه، اصول امارات هم حکمشون ظاهریه، تا چه برسه به اینا. ولی میگه همین اصول منقحه به مقتضا نظارتها به ادله اجزا و شرائط، همین ها موسعتون لشرطیت و لجزئیت. واقعا وقتی که شرط اعم شد از واقع و ظاهر، پس عمل شما نقصان نداشته دیگه، اجزا تمام قهریه، الانطباق عقلیون قهریون و الاجزاء عقلیون. میگه اصول منقحه ادله اولیه را دستکاری میکنه، به خلاف ادله امارات، ادله امارات طریقم، جعلی ندارم، دستکاری نمی کنه اونا را. ادله امارات دستکاری نمی کنه، ادله اصول عملیه اینجا بهترم، دستکاری می کنه. نتیجه دستکاری هم توسعه شرطیت و جزئیت است. واقعا نه دیگه، اصلا اصول عملیه را برای همین کار، به همین هدف، برای هدف تسهیل بر عباد، اصول عملیه نافیه را اونا میگه، اونا امر عقلایی هست. نه، اونا امر عقلایی، امضا امر عقلاست، امر عقلایی جعل حکم ماسل نیست مثلا. نه نه، قاعده تارت، قاعده الا مخترعات شارعه. خب این فرمایش اساس تفصیل مرحوم آخون بین اصول منقحه و امارات علی طریقیه. این فرمایش مرحوم آخون محل مناقشه قرار گرفته است. شاید اول و اقوا مناقش مرحوم نائینی است. مرحوم نائینی مناقشه کرده شدیداً و چند اشکال بر کلام مرحوم آخون وارد کرده است. بعد از مرحوم نائینی بعضیا به دفاع برخواستند، حرف آخون را درست کردن، کلام نائینی را جواب دادن، که مفصل ترینشون منتقل اصوله، که مفصل ترین مجیب از نائینی، مؤید از مرحوم آخون. و بعضی هم مثل مرحوم آقای خویی اشکالات را پذیرفتن، گفتن حرف آخون حرف بی اساسیه. اشکال اولی که از مرحوم نائینی بر مرحوم آخون شده، همون اشکالی که ما بارها بهش اشاره کردیم. مرحوم نائینی به آخون اشکال می کند، اشکال نقضی، میگه این حرف شما در فقه قابل التزام نیست. یه حرفیه که گفتید ولی این نمیشه بهش عمل کرد. در ما اصول را باید جوری پای ریزی کنیم که در فقه جوابگو باشه. فرق نائینی و آخون همینه دیگه، میگه یه حرف شما در فقه قابل التزام نیست. چند تا نقض میاره، بعدم میگه و غیر ذالک، از نقوضی که در فقه داره. از جمله میگه خب شما در یه شیء شک کردی، پاک یا نجس، ملاقا شک کردی پاک یا نجس، قاعده طهارت میگه طاهرون. بعد یه شیء با رطوبت مصریه به این ملاقات کرد، ملاقی. خب شما میگی ملاقی هم طاهرون دیگه، خدا آخون گفته دیگه. حالا در بحث علم اجمالی بعضی از اقسامش نه، ولی غالبا جایی که علم اجمالی نیست میگن ملاقی مشکوک و طاهرته و نجاسه طاهرون، بحث نداره. خب بعد کشف خلاف شد، بعد فهمیدیم نه بابا این ملاقا بول بوده اصلا. میگه لازمه یه حرف شما اینه که این ملاقی الان پاک باشه. چرا؟ چون وقتی ملاقی با اون مشکوک، با اون مشکوک ملاقات کرد، در حال ملاقات شما قاعده طهارت داشتی در ملاقات. وقتی قاعده طهارت در ملاقات جاری شد، طهارت ظاهریه، شما میگی طهارت ظاهریه توسعه واقعیه. خب اگر این واقعا این ملاقات پاک بود، ملاقی هم باید الان پاک باشه دیگه. شما میگید توسعه همینه، پس باید بیدید ملاقی هم پاکه. قاعده طهارت مگر نمیگید توسعه؟ چرا دیگه؟ طهارت واقعی، طهارت واقعی که دستکاری نمیکنه که، فقط شرطیت دستکاری میکنه. ببینید شارع مقدس فرموده، شارع مقدس ملاقی با ملاقای طاهر را فرموده، طاهرون دیگه، ملاقی با ملاقای نجس نجسون، ملاقی با ملاقای طاهر طاهرون. این ملاقی رو مثل نماز خوندن حساب بکنید. الان شک داری پاکه یا نجس؟ گفت طاهرون. اصول منقحه واقع را تغییر میدهد. اساس حرف آخونینه شرطیت را. شما گفتی آقا شرط طهارتی ملاقی چیه؟ که ملاقا پاک باشه دیگه. نه اونم همینه، فرق نمی کنه. شرط طهارتی ملاقی بود که ملاقا پاک باشد. قاعده طهارت هم گفت پاکه، پس تمام آثار شرط واقعی رو باید بار کنی. یه آبیه شک دارید پاکه یا نجس، قاعده طهارت گفت طاهرون. گفت طاهرون میتونی وضو بگیری دیگه. نه من وضو گرفتم با یه آب، بعد از وضو فهمیدم یه آب نجس بوده، باید بگی وضو صحیحه، یه غسل صحیحه. چرا؟ این دیگه پر واضحه، وضو مثل نماز. شارع گفته وضو بگیر بالماء طاهر، شرط صحت وضو طهارت آبه. قاعده طهارت گفت که طاهرون، توسعی در شرطیت داد، گفت با طهارت ظاهری هم وضو بگیری وضو صحیحه. خب ما با طهارت ظاهری وضو گرفتیم، وضو من باز صحیح باشه. بله از این به بعد با اون نمیتونم من، باید اون وضو صحیح باشه. نه از الان باز صحیح باشه. بابا اونجا نماز میگو بعد از کشف خلاف نماز اون صحیحه، عاده نمیخواد دیگه. اینم اون وقت طهارت داشتم وضوم صحیحه. دیگه چی اشکالی داره بابا؟ وضو مثل نمازه. گفته شوشتر تو در باب وضو طهارت الماء، این دلیل اولی. قاعده طهارت اومد توسعه داد، بابا وضو هم تمام شد. بابا وضو هم نه، با که گفت نماز باطله، گفت برای نمازهای آینده، نمازهای آینده از باب ارتفاع موضوع. باید اینجا میگه وضو صحیحه، ولی از این به بعد با این آب نمیتونی وضو بگیری چون فهمیدی نجسه دیگه. بله وضو غسل اینا رو باید بگی صحیحه، اینا گفتنی نیست، در فقه اینا قابل التزام نیست. اصلا در اون موثقه عمار، روایت موثقه با آبی وضو گرفته، بعد فهمی تو آب فهره افتاده بوده، حضرت فرمود اون نمازات باطله، وضو باطله، خلاف روایت موثقه، خلاف تسالم اصحابه، اینا گفتنی نیست. این در قاعده طهارت فرموده که نقض قسم دوم. اینا هر کدوم باز مواردی داره، نوع دوم از نقضش. حالا مرحوم ناینی نقض دوم کرده. شارع مقدس فرمود که دهن نجس را نفروش. خیلی دهن نجس شرط صحت بیع در مثل مشروبات اینه که او طاهر باشه. لا تبع النجس. ما یک روغنی داریم، شک داریم پاک یا نجس، قاعده طهارت میگه طاهرون. یه اصول منقحه، قاعده طهارت گفت طاهرون، یعنی این که من گفتم شرط صحت بیع طهارت است، اعم است از طهارت واقعی و ظاهری. ظاهری رو هم که قاعده طهارت آورد، ما فروختیم این را، بعد که رفتیم منزل عیال گفت بابا اونایی که تو فروختی توش موش افتاده، اونا روغنه نجس بوده، من کنار گذاشتم نار فروختی. شما یا آخون باید بگی به صحیح ها، در حالی که قطعا این به باطله، باید برد پیش مشتری پول را پس بده. بابا در بیع نجس شرطش اعلام، اگر نجس اعلام نه همه میگن باطله. روایاتی که می اعلام کن ارشاد به شرطیت ها. باشه، پس معلوم شد شارع مقدس حکم بطلان کرده، مالیت نداشتی. لازمه حرف شما نگید به این صحیح ولو بعد کشف اینا گفتنی نیست. نه فرق نمی کنه، بعدم بفهمید نجس بوده باطله. فقه اینو میگه، حالا شما قبول ندارید اینا بین آخوند و ناینی مفروغونن. سومیش هم مال ملکیت، مثال زده صاحب ملکیت. روایت میگه لا بیع الا فی ملک، شرط صحت بیع ملکیت هم. یه ادله اولیه. شک داریم این رو که دارم میفروشم ملکش هست یا نه؟ قبلا ملکش بوده، استصحاب میگه هنوز ملکش. اینا فروخ بعد معلوم شد نه بابا اشتباه بوده، این رو وقف کرده. شما باید بگی بیع صحیح ها. چرا؟ چون در حین بیع واجد شرط بوده، واجد شرط که ملکیت هم از واقعی و ظاهری، ولو بعد کشف خلاف بشه و کی وقف بوده، مال مردم بوده، بیع باطل بلا اشکال. لازمه حرف شما اینه که اینا صحیح باشه الا غیر ذالکه، از موارد نقضی که بر مرحوم آخوند شده. ملاحظه بفرمایید، مرحوم آقای بروجردی حرف آخوند میخواد تأیید بکند، کلام ایشون رو نگاهش بکنید فردا انشاءالله بحث بکنید.